اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و افبز امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما کیم، اول تویی آخر تویی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. خانه میروبد به تندی اوز غیر، تا در آید شادی نو ز اصل خیر. میفشاند برگ زرد از شاخ دل، تا بروید برگ سبز متصل. میکند بیخ سرور کهنه را، تا خرامد ذوق نو از ماورا. غم کند بیخ کج پوسیده را، تا نماید بیخ رو پوشیده را. غم ز دل هرچه بریزد یا برد، در عوض حقا که بهتر آورد. خوشدلم در باطن از حکم زبر، گرچه شد رویم ترش کالحق و مر. این دلم باغ است و چشمم ابر وش، ابر گرید باغ خندد شاد و خش. سال قحط از آفتاب خیره خند، باغها در مرگ و جان کندن رسند. زمر حق وبکو کسیرن خونده ای، چون سر بریان چه خندان مانده ای. روشنی خانه باشی همچو شمع، گر فرو پاشی تو همچون شمع دم. آن ترش رویی مادر یا پدر، حافظ فرزند شد از هر ضرر. ذوق خنده دیده ای ای خیر خند، ذوق گریه بین که هست آن کان قند. چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویران ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کردند، آب حیوان را به ظلمت بردند. عرض سلام و ارادت محضر دوستان عزیز و گرامی و تقدیر و سپاس از حضورتون در این محفل و مجلسی که امیدواریم خدای رحمان آنچرا که رزق و روزی ماست و صلاح ما و رضای اوست بر ما جاری بکنه. و پیش من عید گذشته رو و حلول سال جدید رو سلام علیکم، طلوع سال جدید رو هم تهنیت عرض میکنم و امیدان دارم که خدای رحمان برکات خودش رو در این ماه، در این سال و به برکت همین ماه مبارک برای ملت ایران بیش از پیش سرازیر کنه، فراهم کند. آنچه مصلحت ملت است و آنچه رضای اوست سلام علیکم انشاءالله فراهم بکنه برای ما. عرض کنم این ابیاتی رو که مقدمتاً محضر شما عزیزان عرض کردم، شاید 3 سال پیش، ببخشید بیشتر 4 سال پیش در این جلسه مطرح شده بود، یعنی اوائلی که ما این جلسات رو اینجا تشکیل دادیم و کرونا بود و توفیق شد که محضر شماها برسیم از جلسه دیگری، از کلاس دیگری. این ابیات رو من تاریخی که گذاشتم مال اون موقع هاست. مقدمتاً عرض کردم و توضیح میدم ببینید چقدر نگاه مولانا نسبت به دیگران متفاوت نسبت به عالم، با چه عینکی، با چه زاویه دیدی به جهان، به پیرامون خودش، به خودش و دیگران نگاه میکنه. و با این دید و با این بینش و با این بصیرتی که او دارد و امثال اون بزرگوار. اگر خداوند به ماها هم عنایت کند، سراسر زندگی ما پر از شادی و نشاط باطنی و درونی میشه. غمها در دریای وجود شادی عمیق و باطنی ما هضم میشه و از میان میره. ببینید چه برعکس ما فکر میکنن اینا، برعکس ما فکر میکنن، به خاطر این است که ما ظواهر رو میبینیم و اونها و باطن رو میبینن. عارفان باطن پدیده ها رو میبینن و درست میبینن. ما ظاهر پدیده ها رو میبینیم و اون پدیده رو همان که میبینیم مینگریم و میفهمیم و قبول میکنیم، بنابراین اشتباه فکر میکنیم و اشتباه میبینیم. اما اگر که ما هم این دید رو پیدا بکنیم و بتونیم وارد بشیم به لایه های زیرین، پرده ها و حجاب ها رو برداریم و باطن پدیده ها و حقایق رو ببینیم، ما هم چنین وضعیتی و چنین روان و روحی پیدا میکنیم که اون بزرگان داشتن. میگوید که فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. ببینید دقیقا برعکس، ما میگیم همیشه باید شاد باشیم، برای چی غمگین باید باشیم، برای چی غم میاد، برای چی ناراحتی میاد، برای چی فشارها و گرفتاریها بر ما سرازیر میشه، ما مقاومت میکنیم در مقابل وقایعی که پیرامون ما رخ میده و ما رو اندوهناک میکنه. سلام، گاهی ما رو اندوهناک میکنه. ما چون ظرفیت تحمل خودم رو دارم عرض میکنم و امثال خودم جسارت محضر شما ها نشه، نمیتونم تحمل بکنم، ظرفیت هضم مشکلات و گرفتاری ها رو ندارم و این قانون رو و این فرمول رو نمیدانم که بالاخره شادی از در غم بیرون میاد و اگر غمی نباشه شادی معنایی پیدا نمیکنه. شما تصور کنید یک آدمی رو که همواره در طول عمر مثلا 100 سالش همیشه هر لحظه شاد باشه، شادی مزه داره، فکر میکنید اصلا لذت داره، فهمیده میشه اصلا شادی فهمیده نمیشه. اینا یه چی رو دیگه میبینن عالم رو و درست هم میبینن، نه اینکه دارن خودشون رو فریب میدن یا دیگران رو، نه، اونها پرده ها رو کنار زدن و باطن پدیده ها رو میبینن. میگه فکر غم گر راه شادی میزند، میگه اندیش فکر، اینجا منظورش اندیشه غم هست، اندیشه غمناک، یعنی احوالات منفی و غمگینانه، حزنی که در انسان پیدا میشه، گاهی اختیاری است گاهی غیر اختیاری، سلام علیکم، گاهی مستقیم من خودم مسببش هستم، گاهی دیگران مسببش هستند، همه اینها در همین قاعده جا میشه. فکر غم گر راه شادی میزند، غم میاد شادی رو از میان میبره. خب ما نگران میشیم، برای چی ما باید غمگین بشیم؟ هیچی سرمون میره در یک گریبان خودمون و لاک خودمون و در یک گوشه غمگین عبوس میشیم، رفتارمون نسبت به پیرامونمون و دیگران عوض میشه و مرتب پشت سر هم پشت هم دیگه آثار منفی این یکی پس از دیگری ظاهر میشه. یعنی خود ما هی داریم به این می افزاییم، یه غمی آمده و این غم رو چون ما نمیپذیریمش، دریافتش نمی کنیم، حاضر نیستیم باهاش آشتی کنیم، خیلی ساده دارم عرض میکنم، خب قبولش چون نمی کنیم و باهاش می جنگیم، این مقاومت باعث میشه که هی روی این انباشته بشه و وزن و حجم این غم رو بیشتر بکنه. غمهای تازه ای فرود میاد. من وقتی که عبوس میشم، وقتی غمگین میشم، وقتی که مشکل پیدا میکنم از نظر روحی روانی، فکر من تحت تأثیر قرار میگیره، روان من، جان من، دل من تحت تأثیر قرار میگیره، دیگه درست نمیتونم بیندیشم، درست نمیتونم تصمیم بگیرم، مسیر درست رو نمیتونم انتخاب بکنم. لذا تو همین کارهای روزمره هم که دارم انجام میدم، میبینی که مثلا دارم میرم کارت ملیم گم شد، دارم میرم کارت پولم گم شد، دارم میرم کیفم گم شد. چرا؟ چون تحت تأثیر اون غمه خودم رو گم کردم و دیگه اصلا مراقبت از خودم نمیتونه. حالا این مثال من عرض کردم، اتفاقاتی در زندگی میفته، هی غم روی غم، فشار روی فشار، اما اگر من اون غم اولیه رو که ورود میکنه به وجود من پذیرا بشوم، نتیجهش این میشه فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. این غم اصلا اومده که شادی برای شما بیاره. حالا میگه من که شاد بودم، این غم برای چی اومد دوباره و چه شادی میخواد بیاره؟ من که شاد بودم، شما خودت داری میگی که شاد بودی، غم آمد دیگه. فکر غم گر راه شادی میزند، یعنی سرقت شادی میکنه، دزدی شادی میکنه، شادی موجود شما رو میدزده. خب برای چی باید بیاد؟ ببینید چقدر قشنگ تبیین میکنه، کارسازی های شادی میکند، این برای شادی های آینده رو داره فراهم میکنه، بذر شادی های آینده رو در درون شما داره میکاره. جلوتر که میریم قوی تر و روشنتر میشه. خانه میروبد به تندی اوز غیر، تا در آید شادی نو زسل خیر. کارش مأموریت غم، خب با اینجوری نگاه کردن به غم و غصه ها، ببینید چقدر زندگی عادی و قابل پذیرش میشه. خانه میروبد به تندی اوز غیر، اگر این عصبیه، عبوس، ناراحت غم وقتی که ورود میکنه تنده، و این تندیش باعث میشود که خانه از غیر رویده روبیده بشود، غریبه ها بیرون برن از جان شما و خودتون بشید، حقیقت ورود کنه به سرزمین وجود شما. برای چی این غریبه ها رو بیرون میکنه؟ بله، تا در آید شادی نو، شادی نو، شادی کهنه شده، شادی نو زسل خیر. شادی خیر یعنی شادی باطنی، همونی که قبلا هم صحبتشو کرده بود. شادی من بله، چرا حالا عرض میکنیم، بذارید بریم جلو. چرا من توضیح خواهم داد. اولا از عرض کردم از درون میجوشه و این شادی حقیقی است. وقتی که شادی حقیقی باشه دیگه شما وقت از دست دادن چیزی نگرانتون نمیکنه، چون از درون بی واسطه، بدون غرض، بدون خواسته، بدون تقاضا جوشیده اومده بیرون و چیزی نیست که از دست بره و دوباره شما رو غمگین کنه. بله خواهش کنم. بله، اصلا خندیدن نیست. بله کاملا اشاره درستی فرمودید. ببینید خنده ظهور شادی است، خودش که نیست که. شما یک انبساطی در درونتون وجود میاد، تظاهر پیدا میکنه در چهره شما، چهره بشاش میشه، لب خندان میشه و امثال اینا. حالا جلوتر هست کنم، میفشاند برگ زرد از شاخ دل. میبینید غم میگه مثل پاییزه و این باغستان وجود شما رو، برگهای کهنه‌اش رو میریزه. یه سری برگهای کهنه اونجا جمع شده، اینها رو باید بریزه تا دوباره بهار بیاد، برگهای تازه بروید. میفشاند برگ زرد از شاخ دل، پس دل کهنه شده، آن به پاییز رسیده. علامت پاییز چیه؟ افسردگی است، سردی است و فرو ریختن برگهای قدیمی و کهنه است. برای چی به پاییز برگها رو میزه؟ برای اینکه الان این بهار زیبا رو شما بتونید مناظره کنید. اگر اون برگهای پاییزی که آخر کار تابستان و بهار هست و برگها دیگه قیافه خودشون رو از دست دادن، رنجور شدن، رنگشون زرد شده، خیلی اون زیبایی بهاری رو ندارن و یکی یکی با کوچکترین بادی لرزشی می افتند، اینها نیفته که، الان این بهار به وجود نمیاد. شما نمیتونید از این بهاری که و تابستانی که 5-6 ماه طول میکشه لذت ببرید. در درون انسان هم همینه. میگه غم ها نقش پاییز رو ایفا میکنند، میان برگ های کهنه وجود درون وجود شما رو میریزن اینها، برای اینکه بهار بیاید و دوباره شما برگ نو بروید و حالتون خوب بشه. میفشاند برگ زرد از شاخ دل، تا بروید برگ سبز متصل. برگ زرد رفت، برگ سبز آمد، غم رفت، شادی آمد. پس اون غمه که میاد در واقع نقشش اینه، اصلا مأموریتش این است که ایجاد شادی متصل، یعنی شادی مندگار بکنه، یعنی پیوسته غم، پیوسته شادی، تا این هم مزه و لذت شادی فهمیده بشه و هم شادی ها دائم نو و تازه بشه. وگرنه شادی وقتی کهنه شد اثرش از دست میده. حالا همین شادی های سوری ظاهری رو هم شما نگاه کنید دقیقا همینطوره دیگه. مثلا فرض کنید بنده یک کفشی دلخواهم رو میرم میخرم، یه هفته یه خیلی خوشحال، یه شادی کاذبی در من به وجود میاد، بعد از یک هفته عادی میشه و بعد هم تبدیل میشه به عکس العمل منفی، یعنی دوباره تقاضای جدید در من. خب حالا این که نتونست حال ما رو خوب کنه، یه هفته بود و دوباره رفت، چکار کنیم؟ بریم یه کلاه خوب بخریم، یه کلاه هم بخریم، یه هفته هم مشغول کلاه بشیم، بعدم بریم یه انگشتر بخریم، یه گردنبند بخریم، ماشین بخریم، همینجوری گرفتاریم. اما اگر این شادی متصل یعنی برگ سبز متصل آمد، غمش هم شادیه. شاید پذیرش این مطلبی که دارم عرض میکنه و این تعارض و تناقض یه مقدار دشوار باشه، اما یه مقداری به احوالات درونیتون زندگیتون مراجعه بکنید، میبینید دقیقا همین اتفاق داره میفته. ما چون توجه نداریم درکی از این معنا پیدا نمیکنیم، ولی بزرگانی مثل مولانا که توجه کردن درک صحیح هم نسبت به موضوع دریافت داشتن. دیگه می فشاند برگ زرد از شاخ دل، تا بروید برگ سبز متصل، می کند بیخ سرور کهنه را. نگاه کنید، میگه بیخ چی داره میکنه؟ بیخ غم رو نمیکنه، بیخ سرور رو کهنه رو میکنه. میگه این درخت کهنه شده، این برگه های وجود شما دیگه رو به افسردگی و زردی داره میره، سرور بوده دیگه، منتها سرور کهنه است. سرور کهنه دیگه مثل نون بیاته، خیلی قابل خوردن و استفاده نیست. این باعث تنوری بشه، نو بشه و تازه بشه. و شما به همین دارید میذارید توی این ماکروفر مثلا یا امثال اینها، اینو داغش میکنید تازش میکنید. میکند بیخ سرور کهنه را، تا خرامد ذوق نو از ماورا. تا شادی جدید، ببینید سرور میره، ذوق اونم با صفت نو تازه از کجا میاد؟ از ماورا، از ماورا، نه از این عالم ماده، از ماورای عالم ماده، یعنی از درون جان شما میخیزد و بیرون میاد. غم کند بیخ کج پوسیده را، میگه این ریشه پوسیده، ریشه این درخت، و دیگه بار نمیده، دیگه گل نمیده، دیگه برگ نمیده، دیگه حال خوب برای ما ایجاد نمیکنه. باید بیاد این بیخ، یعنی این ریشه رو باید بکنه. غم کند، غم پس کارش اینه، میاد میکنه درخت رو. فرض کنید که یه باغبانی رو اگر به اون درخت بگید که داره شاخ و برگاش رو میزنه، میگه که این غمه اومده سراغ من دیگه، ولی چی شاخ و برگ من رو میزنی؟ درسته؟ ولی چی سلام علیکم شاخهای خشک من رو داری از من کوتاه میکنی و کم میکنی؟ ناراحت. باغبان رو غم میبینه، اما اگر یه درخت آگاهی باشه، ببینه نخیر، این زدنها گرچه ظاهرن تلخه، اما دو ماه دیگه که بهار شد، یه ماه دیگه که بهار شد، شیرینی هایی میزاید خیلی بیش از اون چیزی که قبلا بوده. و اگر باغبان این کار نکنه، این درخت عمرش بسیار کوتاه میشه و زود خوش میشه و از میان میره. باید هرس بشه. پس وجود آدمی هم باید هرس بشه. هرس کننده غم هست. خداوند غم رو مأمور کرده است که بیاد و این هرس باغ وجود ما رو انجام بده. غم کند بیخ کج پوسیده را، تا نماید بیخ رو پوشیده را. تا اون بیخ باز به معنای ریش است، بیخی که روش پوشیده، اونو نشون بده. کدومه اون بیخی رو پوشیده؟ اون جان ماست دیگه، جانی که حالا بر اساس کدورت، غبارهای مختلف، فشارهای زندگی و غفلتهایی که ما در زندگیمون داریم باعث شده که این روش پوشیده بشه، یعنی حقیقت وجود ما مخفی بشه. و غم میاد این گرد غبارها رو کنار میزنه. خیلی جالبه این نگاه کردن. ما فکر میکنیم غم میاد ما رو آسیب میزنه، شعل و پل میکنه، موهامون سفید میشه، کمرمون خم میشه. اینجوری نیست. در واقع مولانا که درست هم فهمیده، میگه نه خیر، این اومده اون غبارها رو کنار بزنه. شخصیت حقیقی شما نهفته شده در زیر این غبارهای روزمرگی و زندگی جاری، سلام علیکم، و متوسل شدن به تن، یا اصلا مجذوب فعالیت‌های بیرونی شدن، حالا تن به این معنا، این میاد و اون حقیقت وجود شما رو آشکار تا نماید بیخ رو پوشیده را. خب بیخ رو پوشیده یعنی اون حقیقت شما که پنهانه، یعنی جان شکوفایی پیدا میکنه به واسطه این رنج ها و غم ها. همین نکته که عزیزمون اشاره کردن درسته این مطلب. شما هر حادثه و واقعی که در زندگی براتون رخ میده منفی و مثبت باعث افزایش وجود شما میشه، شما دارید چاق میشید، فربهتر دارید میشید، دارید وارد از مراتب کمالی رو دارید طی میکنید، رشد داره در درون شما اتفاق میفته. چرا برمیگردید به بچه‌تون میگید من 30 ساله این تجربه ها رو دارم، اینجاها رو رفتم، این کارا رو کردم، تو که نرفتی نه تو. چرا میگیم من 2 تا پیرن بیشتر از تو کهنه کردم؟ چرا اینا رو میگیم؟ پس غیر از اینه که من پس این وقایعی که تو زندگی رخ داده باعث تکامل من شده و این خیلی مسئله مهمی است. ما اگر اینجوری نگاه کنیم به ناگواری های زندگی که حالا اینجا مطلقاً اسمش رو مولانا غم گذاشته، میبینیم که زندگی خیلی رضایت بخشتر میشه، آرامتر میشه، پذیراتر میشیم ما. و این مولانا میخواد همینو بگه: تا نماید بیخ رو پوشیده را غم ز دل، هرچه بریزد یا برد. میاد یه شادی کاذب به قول مولانا سرور کهنه رو میبره، ما رو نگران میکنه. غم ز دل هرچه بریزد یا برد، چه چیزی بریزه در درون انسان، چون چیزایی رو که هست ببرد در عوض حقا که بهتر آورد. دیگه از این محکمتر میخواید کسی حرف بزنه؟ خب شعرم که نمیخواد بگه، داره یه حکمت ها و حقایقی رو که خودش تجربه کرده و به عنوان یک نماد انسانی قابل تعمیم به همه انسان ها هم هست داره به ما یادآوری میکنه، میگه شما همینید. در عوض حقا که بهتر آورد، خوش دلم خوش دلم در باطن از حکم زبر. ببینید این یعنی پذیرش، این یعنی آشتی با وقایع، یعنی آشتی با پدیده ها، یعنی آشتی با اون خود حقیقی. خوش دلم در باطن از حکم زبر. حکم زبر یعنی حکم مکتوب، اشاره به زبور، یعنی حکم نوشته شده، یعنی مقدر، یعنی تقدیرات الهی. میگه من خوش دلم، پذیرا میشم، استقبال میکنم از تقدیر هایی که از ناحیه خداوند بر من جاری میشه. چرا؟ گرچه شد رویم ترش کل حق و مر. و دیگه اینجا واقعا خوب تبیین و درست، من ناراحت میشم، غم که میاد عبوس میشم، رو ترش میکنم، خب گرفتگی درم پیدا میشه. اما این به معنای این است که کل حق و مر، حق تلخه، یه حقیقتی داره در درون من ایجاد میشه و چون حقیقت ماهیتش تلخه، من عبوس میشم، من ناراحت میشم، من غمگین میشم، من میگم چرا غم اومد سراغ من، در صورتی که حق آمده سراغ شما. ولی چون حق تلخ است، ما خود به خود در ظاهرمون هم نمایش داده میشه این حق تلخ. این دلم، ببینید، این دلم باغ است و چشمم ابروش. میگه دل انسان، جان انسان، وجود حقیقی انسان مثل باغه و این چشم که یک پدیده ظاهری است، یعنی پدیده مادی در وجود مادی ما هست، ابروش است، یعنی مانند ابره، کارش کار ابر هست، کار باریدن رو انجام میده، گریه کردن. خب گریه کردن برای خدا در پیشگاه خداوند، گریه کردن در فراغ معشوق، گریه کردن برای به ذوق وصال. این دلم باغ است و چشمم ابر وش، ابر گرید باغ خندد شاد و خش. می‌بینید غم های اینه جنسش میاد مثل چشم گریانه. کسی اگه انسان گریان رو نگاه کنه میگه این چقدر آدم غمگینی، چرا دلش هم به حالش میسوزه. اما ابر گریاد وقتی تشبیه کرد به چشم رو به ابر، میگه این ابر رو بگریه تو، باید نتیجه چی میشه؟ با خندد شاد و خش، درون شما شروع میکنه شادی و شکوفایی پیدا میکنه. سال قحط از آفتاب خیره خند، واقعا در مرگ و جان کندن رسند. چقدر عالی واقعا، نگاه کنید این بیت رو دقت کنید. سال قحط از آفتاب خیره خند، یعنی اگر یک سالی فقط آفتاب بتابه، اصلا ابر نباشه، اصلا سرما نباشه، زمستان نباشه، نابود میشه این طبیعت و هستی کلن، باید بساط کره خاکی زمین رو حداقل جمع کرد. در اینا خب با تطبیق بدیم ما وضعیت درونی خودمون هم همینه. میگه اگر یک سر شادی باشه، مثل این است که یک سره در این هستی و این کره زمین آفتاب یک سره داره میتابه، چطور میشه؟ تمام این درخت ها خوش میشه، تمام دریاها خوش میشه، تمام جنگل ها از بین میره، اصلا حیات از بین میره. بنابراین گاهی باید سرما باشه، گاهی باید ابر باشه، گاهی باید بباره، گاهی برف بیاد، گاهی آفتاب بشه تا این زندگی معنی پیدا کنه. این دلم ببینید، سال قحط، سال قحط از آفتاب خیرخند، آفتابی که یک سره داره میتابه، خیرخند به این معنا باغها در مرگ و جان کندن رسن، باغها نابود میشن، باغ وجود انسانها هم این است. زمر حق و کو کثیرن خوانده ای؟ میدونی چرا خداوند در قرآن گفته که شما زیاد گریه کنید؟ زیاد گریه کنید یعنی همون با غم ها رو استقبال کنید دیگه، باش ستیزه جنگ نکنید، نخواهید اونها رو دور کنید، مبارزه باش نکنید. زمر حق و کو کثیرن خوانده ای؟ که در قرآن این رو خوندی که خداوند امر به این میکند که گریه کنید، زیاد گریه کنید، یا در گریه در پیشگاه او، ناله برای او، ناله ناله فراغ، اون اصلا بسیار هم نشاط انگیزه اونجور گریه ای، گریه دیگر گریه شوقه. حتی اگه گریه حزن هم باشه، درون به قدری لذت ایجاد میکنه که اصلا انسان احساس نمیکنه داره گریه میکنه. زمر حق و کو کثیرن خوانده ای یا نخوانده ای؟ چون سر بریان چه خندان مانده ای؟ سر بریان چه خندان؟ کله پاچه ها، کله پاچه فروشی ها، طباخی ها، اگر مراجعه کرده باشید و دقت کرده باشید میبینید که این کله های بریده لبهاشون بازه و دندانهاشون داره میخنده. این تشبیه رو نگاه کنید، مولانا میگه چرا اینجوری شدی؟ مثل مرده ای که دندانهاش لبهاش باز شده و یه خنده مسخره بی حس بی جان بی روح دیگه، خنده است. شما یه کله ای رو که صبح گذاشتن توی طباخی برید نگاه کنید میبینید داره میخنده، اما خنده بسیار بی جان بی روح، سرد، یخ، افسرده، بی معنی، حالا آدم رو میگیره. و ممکن این خنده چه به درد میخوره اینجور خنده ای؟ میگه ممکن اون شادی از این جنسه، اگر غم نیاد و اون رو نوش نکنه، حیات بهش دمیده نشود، شما یخ میکنید مثل اون سر عرض کنم بریان میشید. چون سر بریان یعنی کله پخته شده دیگه، چون سر بریان. حالا شما نمیدونم الان اینطوری نیست، قدیمی ها من مثلا بچگی ها دیده بودم، عزیزان قدیمی هم ممکنه که یادشون باشه یا دیده باشن، الان خب شما میده آماده میگیرید میایید خیلی معلوم نمیشه. قدیم ها وقتی کله گوسفند رو میخریدن، سر گوسفند رو میخواستن کله پاچه درست کنن، این رو میزدن سر چوب میکردن تو تنور، یعنی آتش روشن میکردن، این کله رو میگرفتن روی آتش که اون موهاش بسوزه. الان که آماده مون، خب این به موقع همین به میرفت روی آتش که قرار میگرفت لباش جمع میشد. ببینید مولانا چی در کجا داره حرف میزنه. لبای این گوسفندی که درست بود به محضی که میرفت روی آتش قرار میگرفت لبا باز میشد، دندوناش نمایش داده میشد، یه خنده سرد بیمنی آدم در چهره اون کله میدید. میگه انسان اینطوریه، اگر که اون غم نباشه و شادی نو دائم تزریق نشه به انسان، استمرار پیدا نکنه، میشه مثل اون کله پاچه ابر، کله چون سر بریان چه خندان مانده ای، روشنی خانه باشی همچو شمع، گر فرو پاشی تو همچون شمع دم. ببینید میگه که روشنی خانه باشه، این رو بدان که اگر همانند شمع عشق بریزی، عشق ریختن شمع تشبیه شد به غم دیگه، باعث روشنایی میشه. خب این چی داره میبینه این آدم که از یک پدیده ای که ما سالها از کنارش داریم عبور میکنیم که چنین معنای ازش نمیفهمیم. که بابا اون داره گریه میکنه که داره نور افشانی میکنه، اگه گریه نکنه نمیتونه نور افشانی کنه. پس ای انسان، غمها، فشارها، ناگواری هایی که بر شما وارد میشود در واقع داره وجود شما رو منور میکنه، یعنی همون رشد و کمالاتی که اشاره کردم. برای چی ناراحتید؟ آن روشنی خانه باشی همچو شمع، گر فرو پاشی تو همچون شمع دم. شمع داره اون پی چربیش، اون ارز کنم که پارافین هرچ کرد داره آب میشه میریزه، کسی ظاهرش نگاه کنه میگه که این بیچاره داره آب میشه، ولی باطن قصه چیه؟ داره تبدیل بهش نور داره میشه دیگه، این داره تبدیل به نور میشه. بعد آن ترش رو، آن ترش رویی مادر یا پدر. بعد اینجا مجبور شد مولانا برای اینکه امثال من هم فهم درستی از موضوع پیدا کنم مثال میزنه، آن ترش رویی مادر یا پدر حافظ فرزند شد از هر ضرر. از غم دقیقا نقش تندی پدر مادر نسبت فرزند رو میکنه که داره میفته تو چاه، نهیب میزنه بهش، داره یک غذای مثلا مسموم میخوره نهیب میزنه بهش، داره یه کار ناجور میکنه بهش نهیب میزنه. غم پس غمها نهیبه های الهی هستن برای ما پدرانه که فرزند به خطا نره دیگه. حافظ فرزند شد از هر ضرر، ذوق خنده دیده ای ای خیر خند. ذوق خنده دیده ای، میگه اونو که مزش چشیدی، خاطر همین هم هست که الان غم میاد ناراحت میشی. حالا ذوق گریه بین که هست آن کان قند. و این چجور نگاه کردنه به عالم هست که ذوق گریه کان قند تلقی بشه برای انسان. اینم نه اینکه آدم خودشو فریب بده، باید به این باور برسه. وقتی که به باطن پدیده ها حتی المقدور راه پیدا کرد، اون وقت میبینه که نه خیلی این غمه این قنده، هیچ هم تلخ نیست. بله خواهش.
با تجربه شدن ما میشه کدوم دانش آموزی رو ما سراغ داریم وقتی میره امتحان دیکته میده و معلم میبینه این 10 تا یا 5 یا 2 تا غلط داره، معلمش میگه میری از هر غلطی 10 صفحه می‌نویسی؟
بله بله،
همه ناراحت میشید.
بله ناراحت.
ولی بعدا که میان تو کلاس‌های بالاتر متوجه میشن اگر این ایراد رحمان نمیگیره ما اصلا یاد نمیگیریم. این وقتی که اینا غم میاد، ما بزرگترین غمی که اصلا تو زندگی میتونیم داشته باشیم اما دست دادن نزدیکانه. خودمون بخواد اینه به ما بگه که آقا هیچ که اینجا موندنی نیست، منتها این خودخواهی ماست، ما دوست داریم نزدیکانمون همیشه کنارمون باشن به هر قیمتی. و خود این دست دادن نزدیکان میخواد به ما بگه که آقا همه ما مسافریم و باید بریم و هیچ کدوم متعلق به خودمون نیستیم. حتی تو دست دادن اعضای
مورد داره میگه آماده باش. بله همینه. حالا ببینید باز استفاده ها رو نگاه کنید، چون جهنم گریه آرد یاد آن. ما مثلا جهنم وقتی اسمش هم میشنویم همچنین مشمئز میشیم، حالمون بد میشه. آقا از جهنم حرف نزن، ولی ببین چجوری میبینه آخه این آدم. ببینید شما، میگه چون جهنم گریه آرد یاد آن. وقتی که به جهنم فکر میکنه انسان غمگین میشه، گریهش میگیره، یعنی همون غمگین میشه. چون باز گریه هم محصول تظاهر غمه دیگه، خودش که اصالت نداره، گریه خودش چیزی نیست. از کجا خنده هم همینطور، از کجا اینا صادر میشن؟ از احوالات درون به بیرون تظاهر که میکنه میشه خنده، تظاهر که میکنه میشه گریه، سلام علیکم، وگرنه خودش که جایی نیست که. ما از این لب خندان طرف میفهمیم که شاده، بس شادیه اصیله. از لب چشم گریان فرد میفهمیم که غمگینه، پس غمه اصالت داره، نه اشک ریختن و نه خندیدن. حالا مولانا میگه اگر شما یاد جهنم کنید، چون جهنم گریه آرد یاد آن، اگر به یاد جهنم باشید و حالتون گرفته بشه و این مداری غمگین بشید، این خیلی خوبه. چرا؟ پس جهنم خوشتر آید از جنان، برای اینکه شما باعث میشه که نگران بشید از جهنم، از همینجا جلو کار رو میگیری، این مقدمه بر بهشته. پس معلوم است که جهنم یاد جهنم در واقع بهشت آور است برای ما در آینده. اینو می‌فهمید؟ یاد غم هم همین نقش داره ایفا میکنه دیگه. بله؟
اگه بگیریم
دیگه بله. آره به همینه. ولی میگه اگر شما اتفاقا اینجا یاد جهنم کنید اون خطاها اتفاق نمیفته، و اگر هم نادر اتفاق افتاد همینجا حلش میکنی شما قبل از اینکه با خودت ببریش اونور و حمل بکنی. چون جهنم گری آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم. ببینید این چقدر جالبه. خب ما یه آیه در قرآن داریم که همه شما باش آشنایی هستید دیگه، میگه انما العسر یسرا. این دقیقه معنای همون. میگه در درون یسر عسر است، یا در درون عسر یسر است. اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن، یکی مقدم بر دیگری نیست. خب این که حتی ترجمه های قرآن هم نگاه کنید میبینید بعضا اتفاقا اینجوری ترجمه کردن که این مقدمه اول، بعد از هر عسری یسری است. در صورتی که این نیست، میگه در دل هر عسری یسر است. یعنی چی؟ من یه مثال ساده بزنم، یعنی همینطوری که شما شب ساعت 1 بعد نصف شب، ساعت 12 شب، ساعت 2 بعد نصف شب دیگه آن در پیک شبه دیگه، درسته؟ پیک شب شما دارید از تاریکی عبور میکنید، ولی صبح داره طلوع میکنه، همون لحظه داره صبح طلوع میکنه. غیر از اینه مگه؟ همون ساعت 1 بعد نصف شب که اوج تیرگی شب هست و شما میشید ساعت 1:01، 1 دقیقه اومدید تو صبح، 1 دقیقه صبح اومده به سمت شما. غیر از اینه مگه؟ خب این هم همین داره میگه مولانا. میگه که خنده ها در گریه ها آمد کتیم. اینا تو اون قرار گرفته، در دل اون قرار گرفته، در دل او پنهان شده. خنده در دل غم پنهان شده و غم در دل از کنم که شادی و خنده. گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. عجب، پس غم شد ویرانه، درستم هست، جغدم به خاطر همین میره اونجا خونه میکنه برای اینکه مرغ غمه. و بعد حالا میگه که شما اگر ناراحتی، نه اصلا ناراحت نباشی. چرا؟ برای اینکه گنج تو ویرانه هاست. یعنی اون غم رو تشبیه کرد به ویرانه ای که درش گنج مدفون شده، شما باید اونو بزنی کنار، گنج شادی رو اکتساب کنی و دریافت کنی. گنج در ویرانه ها جو ای سلیم، ذوق در غم هاست. ببینید دقیقاً انما العسر یسرا، ذوق در غم هاست. ذوق یعنی شادی. ذوق در غم هاست پی گم کردند. عمدن میگه این کار کردند، عمدن این کار کردند، عمدن شادی رو در دل غم قرار دادند و غم رو در دل شادی قرار دادند. اونم نه اینکه مرض داشتن این کار کردند، برای اینکه غم مستمر هم کهنه میشه و عادی میشه، شادی مستمر هم کهنه و عادی میشه. پس اینا هر کدوم نو کننده هم دیگه هستن و زندگی رو بهش معنا میدن. اگر نباشه انسان اصلا دوام نمیاره. شما تصور بکنید یک انسان شاد رو، یک انسانی که از بدو تولدش تا سن 80 سالگی اصلا میتونه بیاد تا سن 80 سالگی یک سر شاد، امکان نداره اصلا. کما اینکه درخت سبز نمیتونه یک سر سبز باشه. خب ذوق در غم هاست پی گم کردن. پی گم کردن یعنی راه رو، یعنی عمدن این کار رو کردن، مخفی کردن. آب حیوان را به ظلمت بردن. یعنی آب حیوان رو مستقیم نیوردن بدن دست شما که براش زحمت نکشید و بی زحمت به دستتون بیفته. باید برید تو تاریکی، تو ظلمت، هم کاری که جناب خضر کرد، دنبال آب حیات بود دیگه. در ظلمات، در ظلمات وجودتون، وجود مادی، باید دنبال آب حیات بگردید. اون آب حیات کجا مخفی شده؟ در درون شما مخفی شده. چی هست اون آب حیات؟ جان شماست. اون من الهی است. در کجا مخفی شده؟ در وجود خاکی ما، این تن و ویژگی های این تن مادی است. باید بریم اونجا دنبال آب حیات بگردیم. خب من این مقدمه بود خدمت شما عزیزان عرض کردم. یه مقدمه دیگری هم هست، بعد یه غزلی هم راجع به عید بخونیم به دفعه نال جلسه اول سال 402 هست. خیلی این که مثنوی بود، مثنوی بود و ابیاتی که تسلسل نداره، من از جاهای مختلف مثنوی جمع کردم اینا رو برای این موضوع غم و شادی بود، موضوعی در واقع کار کرده بودیم روی این مطلب. اما اینجا ببینید یه بحث دیگری رو مولانا مطرح میکنه. حالا تفاوت عارف، بله، تفاوت عارف و زاهد رو بهش توجه کنید. شاید یه بار دیگه گفته باشم ولی مهمه. یعنی شما اینی که الان براتون خوندم عینه کسی که عارف به چشمش داره، عینکش هم نه اینکه عینک مصنوعی است، عینک تقلبی است، نه خیر، اتفاقا عینک ذره بینی دقیقی است که خیلی بیشتر از زاهد میبینه، دقیق تر از یه زاهد میبینه. زاهد هم یه دقیق تر از یک عالم فقیه میبینه. مراتب رو نگاه کنید، این شریعت و طریقت و حقیقتی که بارها صحبتش کردیم اینجاست دقیقا. ببینید شریعت همون فقاهته که ظاهر احکامه و میبینید که به روی ظاهر احکام اون جاهایی هم که پافشاری میکنن چه عکس العمل های منفی هم تو جامعه ایجاد میکنه. شریعت اون دین رو همون پنداشته، ظاهر دین رو اصل دین گرفته، بذار رو اون هم پافشاری میکنه. این میشه شریعت. یک مرحله دیگه داریم که طریقته. اینا کیا هستن؟ روندگان راه طریقت کیا هستن؟ زاهدان هستن، اونایی که اهل زهدن، اهل تقوا هستن، اهل اراضه از دنیا هستن، گوشه گیری میکنن، حتی از مردم کناره گیری میکنن. نمیخوام بگم درسته، میخوام بگم دارم شرح احوال یک زاهد رو خدمت شما عرض. بسیار اهل عبادت، اهل زهد و تقواس اسمش رو خودشه، اما فارغ از مردم، فارغ از سرنوشت دیگران. به قول اون بزرگی که گفته بود اون عالم، اون زاهد چیکار میکنه؟ فقط دنبال اینه که گلیم خودشو از آب بکشه، گلیم بقیه رو آب ببره برده، مهم نی براش. فرق زاهد اینه. حالا اون قبلی که هیچی، خیلی فاصله داره. حالا زاهد که خود جلو اومده و بالاخره اهل طریقت است و اهل تقوا است و اهل اراض از دنیا هست، خب همه اینها برای خودشه، کسب این معارف کرده ها، ارزش هم داره. فکر نکنید مقام زاهدی مقام کمی است، نه، مقام بسیار بالایی است، اما خودش توش فعاله، خودش حضوره، پررنگ داره در این کارایی که میکنه، برای خودش میکنه، زهد میورزه، تقوا میورزه که بهش رو تصاحب بکنه. اما یه عارف چی؟ میشه شریعت، طریقت میشه حقیقت. عارف اینجاست، بنابراین عینکش خیلی دقیق تره، خیلی ذره‌بینه منظم تر و دقیق تری داره که تونسته پرده ها رو کنار بزنه، حقیقت رو ببینه. شریعت، طریقت، حقیقت. حقیقت از کار اولیاء الهیست، کار عارفانه، کار انبیاست، از جنس کار ایناست. یعنی که اونو پرده اون دوتا مرحله پشت سر گذاشتن، دیدن نه هنوز به انتها نرسیدن، وارد مرحله حقیقت شدن، حالا اینا به کشف حقیقت دست پیدا کردن. دقیقا مثل آدمی که دستشو میگیره تو آتش میسوزونه، میسوزه و این سوزش آتش رو با تمام وجود لمس میکنه. ببینید، بذارید این مثال رو که دوبار هم زدم برای جا افتادن شریعت، طریقت و حقیقت و یا عین الیقین و علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، اینا همه از همین به اصطلاح معانی سرچشمه میگیره. مثال بزنم برای شما. ببینید، یه وقتی شما پشت تپه ایستادید، از دور میبینید که از دودی از پشت تپه داره بیرون میزنه، شما علم اجمالی پیدا میکنید که احتمالاً اینجا آتش باشه، یه آتشی داره میسوزه، یه چیزی داره میسوزه، داره دود میکنه، یه علم اجمالی است، نمیتونید روش قسم بخورید، چون معلوم نیست که واقعا آتش داره میسوزه، گرد خاک بلند شده، یه ماشین اونجا داره دود میکنه، معنی چیه؟ خب این میشه شریعت، این میشه علم الیقین. اما میاد میرید بالای سر تپه، از اون بالا نگاه میکنید میبینید نه واقعا آتش داره میسوزه، یه چیزایی داره میسوزه، شعله های آتش هم داره اون موقع دودشو میدیدید، حالا دودش هم میبینید، شعله ش هم میبینید و اون چیزایی هم که داره میسوزه میبینید. شد چی؟ عین الیقین. چون دارید با چشم یقین پیدا میکنید نسبت به اون پدیده. خب مرحله حق الیقین پس کجاست؟ مرحله گامی به جلوتره دیگه، حقیقت. حقیقت یا حق الیقین اینا عرض کردم از یک مقوله تقریبا. شما موقعی میتونید بفهمید این آتش چیه که برید اونجا دستتون رو بگید تو آتش، آن داغی سوزانندگی آتش رو لمس کنید، اون موقع میتونید بگید که من به حقیقت آتش دست پیدا کردم. اون دوتا مرحله قبلی این کار رو نکردن، گرچه اون علم الیقین بود، اینم عین الیقینه، ولی به حق الیقین نرسیده. حق الیقین اینه که شما اون سوزش آتش رو لمس بکنید. پس عرفا از این جنسن که جلوتر از بقیه هستن. ما اینا رو مثل بقیه نبینیم، بگیم خب حالا اینا هم آقای جناب مولانا یه چیزی گفته دیگه، جناب حافظ هم یه چیزی گفته. نه، یه چیزی گفته نیست، اینا طی تاریخ کردن، اوج گرفتن، رسیدن به این مراتبی که میتونن این حرفا رو بزنن و تجربیات خودشون رو در اختیار ما بگذارن، نشستن یه چیزی ببافن. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، نگاه کنید، سیر عارف هر دم، یعنی هر نفسی که شما میکشید و پس بازدم و دم و بازدم شما، هر دمی تا تخت شاه با این سرعت میگه اوج میگیره میره بالا. عارف میگه اینجوری اوج میگیره، سرعتش خیلی بالا. بله، همه چیش میشه. احسن احسن، دقیقا همینه. هر لحظهش میگه تا تخت شاهه، یعنی در یک لحظه به تخت شاه میرسه. خب خیلی فاصله است تا تخت شاه. عارف میتونه این رو در نورده یه دفعه، تیول عرض میکنه تعبیر قدیمی. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، اما سیر زاهد هر مه یک روز راه. این یک روز راه رو یه ما میره، این هر دمش میرسه، هر دم کل راه رو میره. ببینید چیه داستان؟ هر دم آقای عارف کل راه رو میره هر لحظه، و زاهد یک روز رو یک ماه میره، مسافت یک روزه رو یک ماه میره. و حالا برید اون یکی عقبی ببینید که چه خبره دیگه، اون کجا مونده؟ اون علم الیقینه، اون ببینید داره کجا مونده و اون چقدر راه داره، نمیرسه. مثلا الان یکی از گرفتاری های ما تو جامعه همینه. خب بگذاریم از این.
زاهدان به اون مقصدی که عارف هست میرسه؟
بله، اگه از خودش بیاد بیرون دیگه، از خودش بیاد بیرون. خودخواهی، خودخواهی مثبته اینجا، خودخواهی منفی نیست. داره اون همون صحبت حضرت امیره، داره کاسبی میکنه. ببینید امام علی جمله جالبی داره در نهج البلاغه، حالا مضمون به این، چون در حالت ماه رمضان هم هستیم، چیز ناروایی نسبت ندیم به این بزرگوار، اما قریبه به اینه تقریبا. و اون اینه که میگه که ما سه نوع داریم، سه نوع انسان داریم، سه نوع بندگی داریم، سه نوع عبادت کننده داریم، و یه عده ای هستن که عابدان و زاهدان خائفن، از ترس جهنمه، از ترس عذابه، باور کردن که در روز قیامتی هست و حساب و کتاب و جهنم و مجازات و اینها، اینا میترسن که نبادا بندازنشون تو جهنم و گرفتار بشن و اینها، اطاعت میکنن. این عبادت رو میگه عبادت بردگانه، خیلی جالبه، میگه برده ها هم پیش اربابشون همین کار میکنن، بازده از ضرب شلاق میترسن کار میکنن، اگر اون شلاقه رو برداری اونم کار نمیکنه. خب این که عبادت بردگان مف نمیارزه. یه نوع عبادت دیگری امام تعریف میکنه، عبادت تجاره، عبادت بازاریاست، عبادتی که یه چیزی رو میده یه چیزی رو میگیره، میفروشه میخره، منفعتی ایجاد میکنه، یعنی چی؟ یعنی اون دیگه از ترس نیست که بندگی میکنه، ولی از طمع خود داره بهشت، خاطر اینکه فردا بره بهشت و عسل بهش بدن و شیر جوی شیر ببینه و حور ببینه و فور ببینه و سور ببینه و اینها، و هوای این کارو میکنه، داره یه معامله میکنه با خداوند، کارهایی رو انجام میده، از انتظار داره که خداوند یه کارهایی براش انجام بده، درسته؟ اینم نوع عباده، این مال زاهدا. مقام زاهد رو میخواید نه فرمید اینجاست. خب داره کار خوب میکنه، داره بندگی میکنه، واقعا اطاعت میکنه، اما اطاعتی که ما به عزا براش تعریف کرده. اگر اون ما به عزا نباشه، بگن عبادت بکنی یا نکنی فرقی نمیکنه، جهنم و بهشتی هم نداریم، تو کار نیست. خب نمیکنه این کار، به هوای اون میکنه. اما آدم عارف که به قول امام علی اون شخص سومی رو که میگه، نه میگه این عبادت بندگی احراره، بندگی آزاد شده هاست، اونایی که از قید اولی و قید دومی آزاد شده عبادت میکنم، میگه من خودم اونم، میگه من خدا رو عبادت میکنم برای اینکه باید عبادت کنم، دوستش دارم، دوستش دارم. شما بستنی میخرید برای بچه‌تون، دوستش دارید برای بستنی میخرید، قرار نیست که کاری براتون بکنه که. ها نه ازش میترسید که بشه از جنس اول، نه انتظار دارید که حالا یه بستنی براش خریدید یه کاری هم برای شما بکنه که بشه از جنس دوم، کاملا از جنس سومه. و این برای مادرها و برای پدرها خیلی ملموسه. من اصلا ما به ازای تعریف نکردم، من این بستنی رو خریدم که بستنی رو خریده باشم چون او رو دوست دارم و سلام. درسته؟ دوست داشتنه. این جنس عرف هست. لذا میگه سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روزه را، گرچه زاهد را بود روزی شگرف. ببینید میگه مهمه، نکنیم ما داریم مسخره میکنیم، میخوایم تضعیف کنیم، تخفیف بدیم موقعیت و جایگاه اونها رو، نه خیر، اونو خیلی زحمت کشیده تا به اینجا رسیده. شما ببین از اون فاصله این که از ترس و بردگی، از حالت بردگی رسیده به حالت تجارت و کار کسب و کار و معامله، خب خیلی جلو اومده. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، میگه شنه بلندی داره زاهد، کم نیست مقامش، کی بود یک روز او خمسین الف. یک روز عارف خمسین الف، نه یک روز زاهد. خمسین الف اشاره داره به آیه قرآن و اینکه روز قیامت 50,000 سال، 50,000 سال دنیاست. کی بود یک روز او خمسین الف؟ یک روز عارف خمسین الفه، یعنی به اندازه 50,000 سال ارزش داره. چرا؟ چون گفت که وای یک دم، اشاره میکنه تا تخت شامیره دیگه، بنابراین خب خیلی زمان، از نظر زمانی هم بخواییم نگاه بکنیم، خیلی زمان با ارزشی او در اختیار داره که یک لحظه 50,000 سال راه میره. بله بله، اشاره خوبی کردی، احسن. حالا قبلترش که اون از جنس اولی بوده، یه فقیه بوده مولانا، بعد آمد، بعد از این که انتقال پیدا کرد به قونیه و پدرش در اونجا فوت شد و اساتیدش آمدند وارد میدان شدند و او رو بردند به سمت عرفان و فرستادش حتی به شام، به سوریه امروز، مولانا رو که اونجا پیش عرفا درس بخونه، عرفان یاد بگیره. بله، از اون موقع دیگه وارد مرتبه زاهدی شد، تا اینکه شمس تبریزی خودش هم میگه که من زاهدی بودم. ها نمیگه مگه؟ آره میگه، خودش هم میگه من زاهد بودم، پیش چشم مردم خیلی محترم بودم، تو شمس تبریزی اومدی منو بازیچه کوی کودکانم کردی، تو کوچه ها برم برخصم و سما کنم و مردم مسخرم کنن و از خود بی خود شده، از خود کاذب و خود دروغین. حالا قدر هر روزی ز عمر مرد کار، ببینید قدر یعنی منزلت، ارزش هر روز از عمر یک مرد کار، مرد کار یعنی یک انسان عارف، باشد از سال جهان 5000. یعنی یک انسان عارف سرعتش برای رفتن به اندازه 50,000 سال هست. یعنی اینقدر با سرعت کار 50,000 ساله رو در یک روز انجام میده. بذارید اینجوری عرض کنم، باشد از یک سال، ببخشید، باشد از سال جهان 5000. کار 50,000 ساله رو یک سال انجام میده، سرعتش خیلی بالاست. عقلها زین سر بود بیرون ز در. عقل میگه نمیفهمه. الان هم ما بخواییم با عقل مهم حرفا رو بخواییم بسنجیم، نمیتونیم یه درک درستی ازش داشته باشیم. واقعا باید دلی بفهمیم اینا رو، و این شدنیه. میگه عقل باید به اونو پشت در. ببینید، عقل ها زین سر بود بیرون ز در، یعنی نمیفهمه، در دایره درک عقل نیست. این حرفایی رو که من مولانا دارم میزنم، زهره وهم ار بدرد گو بدرد. وهم هم میگه که زهرش میدره، میترسه اصلا، میگه بگو بدر، عیب نداره بدر. شاید این زهر بدر اشاره باشه به همون عبادت بندگان، بردگی، و این عرض کنم حضور شما که عقل بیرون مونده در پشت در که قادر به شناخت آنچه که در اتاق میگذره نیست، اونم بشه زاهد. و اونی که یه دفعه یک سالش 50,000 سال راه میره بشه آره. ببینید اینا رو چجوری مولانا ظریف کنار هم قرار داده. عقل ها زین سر بود بیرون ز در، زهره وهم ار بدرد گو بدر. ترس مویی نیست اندر پیش عشق. خب حالا عارف چجوری عارف شده؟ عاشق شده که عارف شده. شما عارف شدن رو با عاشق شدن یک معنا بگیر، فرقم نمی کنه ها. همه حتی عشقای مجازی، اگر یک مردی عاشق زنی میشه، اگر یک زنی عاشق یک مردی میشه که فضا فضای مجازی هست، چون در او مندک شده، خودی دیگه از او باقی نمونده که عاشق او شده، فقط او رو میبینه. تمام ذهنش و فکرش و خوابش و بیداریش همه مجذوب اون معشوقشه. بنابراین فرق از این جهت فرق نمیکنه، عشق مجازی باشه یا عشق حقیقی باشه. لذا ترس مویی نیستن در پیش عشق، اصلا نمیترسه آدم عاشق. یکی از ویژگی هایی که پیدا میکنه شجاعت. خب حالا جالبه، در احوالات مجنون اگر شما گذر کرده باشید میبینید که میگن که درندگان بیابون هم باش کار نداشتن. میرفت تو بیابون گور گور نمیدونم پلنگ و چه میدونم این درنده هایی که بودن، شیر و جنگل و این مرمر، کاری با این نداشتن. هر که دیگه میرفت حمله میکردن بهش، این میرفت باش کار نداشتن. خود سرش به نظر چی بود؟ برای اینکه اون نبود دیگه که باش کاری داشته باشن. او از خود خالی شده، او دیگه یک موجود مادی نیست که اون بخواد گوشتش رو بخوره، اون شده کلن یک موجود عاشق و از خود طبیعیش خالی شده، خود معنوی و عرفانی شده، خود الهی شه. خود الهی که گرگ باش کار نداره که. اینا همینو میگه، ترس مویی نیستن در پیش عشق، اصلا هیچ نمیترسه. جمله قربانن اندر کیش عشق، اصلا اونا تسلیمن، اونا قربان عشق میرن. عشق وصف ایزد است اما که خوف. پس ببینید، اگر کسی عاشق شد در واقع جز از صفت الهی پیروی کرده، یعنی یکی از مهمترین اوصاف الهی در او تحقق شد، پیدا کرده. اگه شما عاشق فرزندتونید، اگر عاشق همسرتونید، عاشق گلید، اگر عاشق کوهید، اگر عاشق دریایید، فرق نمیکنه، همش یکیه، یک عشق بیشتر نیست. دریا تجلی زیبایی یه حضرت پروردگاره، جنگل تجلی اوست، و بچه من تجلی اوست، و همسر من تجلی اوست، همه اینا همطوریه. خودشون که به استقلال چیزی ندارن که، از او گرفتن. میگن تمام زیبایی ها تجلی وجهه جمالیه حضرت پروردگار یا صفت جمالیه حضرت پروردگار. هر چی زیبایی در عالم میبینید او تجلی کرده که اون زیبا شده، وگرنه اون زیبایی از کجا آورده؟ لذا خیلی عجیبه دیگه، جمله قربانن اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است، اما که خوف ترس. وصف چیه؟ وصف بنده مبتلای فرج و جوف، مبتلای انسان شهوتی و شکمی. ترس مالون دقیقا چیزی میخواد به دست نمیاره، چیزی داره میترسه دست بده. این خوف دقیقا مال همینجاست، جای دیگه نداریم که ترس. چون یحبونه بخاندی در نبی، با یحبهم قرین در مطلبی، با یحبهم قرین در مطلبی. میگه اینم باز اشاره داره به آیه قرآن کریم، میگه شما در قرآن این وصف که خدا میگوید که دوست دارند و من هم اونا رو دوست دارم، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن، اونا منو دوست دارن، من هم اونا دوست دارم، چون این دوتا رابطه متقابل با هم دیگه داره. یحبونه بخوندی در نبی، در قرآن اینا نخوندی که چی؟ با یحبهم قرین در مطلبی. لذا دوست داشتن دو سویه است، شما دوست میدارید او هم شما رو دوست میده، او شما رو دوست میداره شما هم او رو دوست میدارید. اصلا این جز کشفیات جناب مولانا است. شما در سایر عرفا اگر برید به این صراحت نمیبینید که بگه عشق دو طرف است. در ادبیات ما عمدتا اینه که معشوق همیشه در حال فراره و عاشق هم در دنبال اون میدوه. نگاه کنید حافظ رو برید ببینید، سعدی رو ببینید، دیگران رو، بزرگان رو ببینید، همینطوره. عمدتا روح این رابطه عاشق و معشوق اینه که عاشق گریزان است، عاشق دنبال معشوق میدوه، جزع میکنه، ناله میکنه، فزع میکنه، غصه میخوره، ولی معشوق این خیالش نیست، این خیالش اصلا توجه هم نمیکنه، اعتنایی هم نداره. در ظواهر هم همینطوره، شما الان نگاه میکنید میبینید که کسی عاشق کسی دیگه شده، اون عاشق بی اعتنایی میکنه، اصلا بی رغبتی نشون میده، ولی این نیست، اون هم در درونش آتشی غلیان داره. مولانا این رو میگم انحصارا به طور واضح مطرح کرده که بین عاشق و معشوق رابطه متقابل دو سویه است. عاشق معشوق رو دوست داره، معشوق هم عاشق دوست داره، خدا انسان رو دوست داره، انسان هم خدا رو دوست داره. منتها نوع اظهار عشق معشوق فرق میکنه با نوع اظهار عشق عاشق. عشق عاشق با ناله و ندبه و گریه و زاری و دویدن و بیخوابی و نگرانی و اینا همراه اون، نه اون از درونه، مثل تقریبا مثل گل و گلاب. اینجوری به شما گل چجوری آشکاره، گلاب در آب پنهانه، ولی گلابه بوی همون بو رو داره، همون عطر رو داره. اینها نکاتی است که جناب مولانا بهش رسیده و برای ما گفته. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز ببینید، پس محبت وصف حق، یعنی اوصاف جزء اوصاف خداونده. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز خوف نبود وصف یزدانه عزیز. پس خوف از جنس شیطانه. انسانی که خوفناک هست در واقع شیطان در وجود او حلول کرده، یعنی بود شیطانی داره فعالیت میکنه که انسان میترسه. خب همه اغلب انسان هم گرفتاریم دیگه، چون به اون اطمینانه نرسیدیم. وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو. اگر عرض کردم همه چی، هر چی زیبایی مال تجلی صفت جمالیه خداونده، اینجا هم ببینید میگه وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو. خاک چه اوصافی داره اصلا؟ مگه خاک میتونه زیبا باشه؟ این زیبایی که در این وجود مادی ما که وجود خاکی و عنصری ما هست پیدا شده به واسطه تجلی صفت زیبایی اوست. وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو، وصف حادث کو و وصف پاک کو. وصف حادث یعنی موجودی که خلق شده، به وجود آمده. اون خودش چیزی نداره که آخه، اصالتی نداره و از خودش چیزی نداره. چرا؟ اصلا کلن خلق شدنش هم از ناحیه دیگری بوده. حالا من خودش چی داره واقعا؟ میبینید چقدر درست میفهمه قضایا رو. میگه آیا موجود انسانی یا هر موجود دیگری اگر شما اوصاف پسندیده و خوبی درش میبینید، این مال خودش نیست، برای اینکه اون خودش مخلوقه. یک کسی باید این چیزها رو بده که به ذات مخلوق نباشه و اون فقط خداوند، او داده همه اینا. لذا وصف حادث کو و وصف پاک کو، شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد و ناتمام. اصلا به قول قدیمی ها جبهه‌ای ها میگفتن کپ کرده مولانا، کپ کرده در مقابل عشق. میگه من چی بگم راجع به عشق؟ نمیتونم بگم، اصلا کلمات قدرت انتقال این معانی رو ندارن. باید عاشق بشی تا بفهمی عشق چیه. ببینید شرح عشق ار من بگویم بر دوام، یعنی که به طور مستمر هم بخوام من بگم فقط راجع به عشق حرف بزنم، چه اتفاقی میفته؟ صد قیامت بگذرد و ناتمام. چرا حالا این حرف میزنی؟ فکر میکنی غلوف کردی این حرف زن؟ نه خیلی، وصف عشق خیلی وصف خدا، خدا بی نهایته، از همه عالم بزرگتره، از همه عالم قدیمتره. بنابراین میگه هر چی بگم تموم نمیشه راجع به این موجود. و اون جان انسانی هم دقیقا همین موقعیت رو داره دیگه. و میگه به اینجا که زان که تاریخ قیامت را حد است. میدونست که این همچه سوالی در ذهن ما پیش میاد که هی بابا نکن خالی بندی داریم کنجا. مولانا فوری جواب داد که نخیر، زان که تاریخ قیامت را حد است. بالاخره یه روزی قیامت خواهد شد، روزش هم حالا تشبیه کردم به 50,000 سال دنیا، اونم منقضی خواهد شد، غروب خواهد کرد. خب زان که تاریخ قیامت را حد است. حد کجا؟ آنجا که وصف ایزد است. میخوای راجع به خدا صحبت کنی، خودش بی نهایت، اوصافش هم بی نهایته، یعنی جمال خدا هم بی نهایته، کمال او هم بی نهایته، جود او هم بی نهایته، غفاریت او هم بی نهایته، ستاریت او هم بی نهایته. نهایت میفهمید، تصور نمیشه کرد که ستاریت بی نهایت یعنی چی، غفاریت بی نهایت یعنی چی، جود و فضل بی نهایت یعنی چی. ما یه آدم یک چیزی دست ما میده میگیم چقدر آدم با فضیلتیست، چقدر آدم اهل جود و بخششیست. حالا شما بی نهایتش رو تصور کنی، اصلا نمیاد به مخیله انسان. آره بله درست. حالا اونم یه درک اجمالیه، فرمایشتون درست بود این حرف، ولی اونم بازم بشر این اسم رو گذاشته روش، صد بار اگر توبه شکستی بازای. حالا برو رو میلیاردها توبه شکست، نه صد بار نیست، میلیاردها شما توبه شکستن بازا، مهم باز آمدن است. اینکه چقدر توبه میشکنه مهم نیست، مهم این باز آمدن است. اگر نهایتاً به باز آمدن منتهی بشود، شما میلیاردها توبه بشکن. اگر به باز آمدن منتهی نشود، یه بارش هم زیادیه. بله بازم تن دوست عرض کنم حضور شما، حد کجا؟ آنجا که وصف ایزد است. عشق را 500 پر است و هر پری، ببینید تشبیه کرد به پروانه، یه پرنده ای که 500 تا پر داره. حالا این پرنده ها 2 تا پر دارن، ببینید چجوری عقاب مثلا اوج میگیره میره بالا. حالا 500 تا پر داشته باشه چی؟ البته این اشاره به نزول جبرئیل هم هست، مثلا از پیامبر سوال کردن ظاهرا که جبرئیل چجوری بود و اینها، قیافه های مختلفی رو پیامبر از جبرئیل روایت میکنه. بعد مثلا یه بار میگه که چند هزار بال داشت مثلا جبرئیل، یا یه بار دیگه دیدم که یه بالش این سر دنیا رو گرفت پر کرد و یه سر شرق رو یه بال دیگهش غرب رو. حالا کار نداریم، اینجا مولانا همینو میگه، میگه عشق اینجوری نیست که به این سادگی شما فکر کنید ازش دریافت کاملی پیدا میکنید، نه. عشق را 500 پر است و هر پری از فراش عرش تا تحت سری. از فراش عرش یعنی از اون بالای عرش تا تحت سری میپایین، یعنی دامنش این پروازش اینجاست، از زمین تا آسمانه، از آسمان به زمین 500 پر است و این مسافت رو طی میکنه. زاهد با ترس، حالا دوباره آمد سراغ زاهد، زاهد با ترس میتازد به پا. چون میدونید که جوهره زهد ترسه، خوفه، خوف از خداست. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. اون با پاش را میره، این با پرش را میره، پرواز پرانتر از برق و هوا، اونم نه پرانه های معمولی، مثل پرندگان معمولی، برق و هوا، یعنی مثل باد و جهش برق و رعد و برقی که میشه. صورتش خیلی بالاست. اگر انسان واقعا به دروازه عرفان ورود بتونه پیدا بکنه، عجیب یک کله اوج میگیره. خب مولانا بالاخره 43 سالش بوده تقریبا، حالا نه به روایتی 38-39 سالش بوده با شمس تبریزی ملاقات کرد. خب 38 سال اومده بوده، 40 سال اومده بوده، یه ملاقات، یه لحظه، یه حرکت، یه تکون، یه جرقه، 40 سال همه رو پشت سر گذاشت رفت دیگه. خب حالا خودشو داره میگه، چون اینا رو دیده و تجربه کرده. کی رسند آن خائفان در گردش؟ میگه آدم اون علم الیقین و عین الیقین عشق رو درک درستی ازش پیدا نمیکنه، باید بسوزه دسته تو آتش که قرار گرفت و اون حرارت آتش خورد به دست شما، میفهمی آتش یعنی چی. هی بگن آتش میسوزونه، هی بگن اونجوریه. باید برید وارد بشید. کی رسند آن خائفان در گرد عشق یا گرد عشق؟ به پاشم نمیرسند، کاسمان را فرش سازد درد عشق. عجب، خودش میبینی چی کار میکنه، خود عشق میبینی چی کار میکنه که درد عشق یعنی فراق، یعنی غم هجران. خب غم هجرانش میگه که آسمان رو فرش شما میکنه، شما رو آسمان را میری اگر غم عشق داشته باشی و فراق معشوق داشته باشی، چه برسه به این که به خودش وصالش برسی. اون که اصلا دیگه گم میشه کلن، انسان در او کلن مستحیل میشه. کاسمان را فرش سازد درد عشق، آن ز عشق جان دوید و این ز بیم. ببینی؟ آن ز عشق جان دوید و این ز بیم. زاهد میگه ترس تلاش میکنه و میده و این ور و که به جای دست پیدا کنه، مقاماتی برسه، ولی عشق چی؟ ز عشق جان، یعنی محبوب، یعنی معشوق، برای رسیدن به او. فقط دنبال معشوق هست. میگه من بهشتم نمیخوام، جهنمتم نمیخوام، اصلا با هیچ کار ندارم، تو باش پیش من، باش تو جهنم من باشی، باش من هستم، تو بهشتم باشی بازم من هستم، من تو رو میخوام، تو هر جا باشی کافی، حتی تو جهنم. کما اینکه این تعبیر من لازم میرم هست بازی، در یه جایی میگه که خب حالا گیرم که مثلا تو ما رو انداختی تو جهنم. امام علی میگه جالبه، میگه گیرم کار ما رو انداختی تو جهنم، منم آتش جهنم و سختیاش تحمل کنم، فراغ تو رو چجور تحمل کنم؟ اینی چه خبره؟ خب آن ز عشق جان دوید و این ز بیم. عشق کو، بیم کو، فرقی عظیم. میگه این با اون خیلی فاصله زیاد، جز مگر آیت عنایت های زو، فقط مگه نور، یعنی از نورانیت خداوند بهره ای به ما برسه. جز مگر آیت عنایت های زو، زو یعنی نور، مگر اینکه خداوند عنایتی بکنه و نوری بتابونه بر وجود ما که از جهان و زین روش آزاد شو. زو آزاد شو. مگر خداوند از نور خودش بر ما بتابونه و بگه بیایید از این ظلمت و تاریکیش ما رو برهانم و آزادتون کنم. این هم مقدمه دوم. و اما این غزل رو بخونیم و دیگه هم تا شما ها حتما حوصله خیلی موندن و ماه رمضان هم هست، حالا احتمالا عزیزان بعضا روزه هم باشن، سختتون باشه زیاد بشینید و شاید برای من هم کمی مشکل باشه زیاد حرف بزن. عرض کنم حضور شما غزل 62 رو داشته باشید، چون مناسبت عید بود و سال نو هست، من این غزل مولانا رو براتون بخونم، توضیحی هم عرض کنم خدمت شما عزیزان. بهار آمد، بهار آمد، سلام آمد مستان را. این غزل رو احتمالاً شنیدید، خوندید. بهار آمد، بهار آمد، سلام آمد مستان را، از آن پیغمبر خوبان پیام آمد مستان را. زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت، شنید آن سر و از سوسن قیام آورد مستان را. ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل، چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را. ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی، چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان را. سقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند، چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را. درون مجمر دلها سپند و عود می سوزد، که سرمای فراق او زکام آورد مستان را. درا در گلشن باقی برابر بام، کان ساقی ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. چه خوبان حله پوشیدن درا در باغ و پس بنگر، که ساقی هر چه دریابد تمام آورد مستان را. بخ بخ که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد. ببین که از جمله دولت ها کدام آورد مستان را. ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را. فوق العاده غزل زیبا، عمیق، عاشقانه، دقیق و غیر قابل وصف. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را. خب این بهار که اومده سلام هم آورده به مستان. اینا مست بودن دیگه، پاییز اومد، زمستان اومد، اینا رو گرفتار کرد، همه رو دوچار غم کرد، دوچار افسردگی کرد، نگران کرد، درختار رو، طبیعت رو، هستی رو، سبزه و گلها و همه جا رو. اینا الان بهار اومده، بشارت حیات داده، سلام آورده. سلام یعنی چی؟ یعنی حیات، یعنی زندگی. سلامی هم که ما میگیم منش همینه، یعنی سلامتی. سلامتی یعنی حیات درست حسابی دیگه. بنابراین این بهار آمد برای طبیعت بیرون که سلام آورده، زنده کرد مرده ها رو. اما مولانا مخصوصش این بهار نیست. خب اینو همه داریم میبینیم، مولانا از این پدیده های بیرونی و طبیعت استفاده کرده و حقایق درون ما رو میخواد برملا کنه. میگه بهار شما هم همینطوریه، که حالا تو ماه رمضان هم هستیم. یه تعبیر دیگری که خود پیامبر هم ظاهرن دارن که این بهار جانها همین بهار رمضانه. مثلا پرحال هر جا که پای منه، حالا چرا بهار رمضان؟ نه این که حالا اینجا اختصاصا یه اتفاق خاصی میفته، نه، چون اونجا گرایش شما به معنا بیشتر میشه. حالا هر لحظه ای که شما به عالم معنا گرایشتون و جذبتون بیشتر بشه، همونجا بهار شماست. فرق نمیکنه ولو در قعر زمستان باشه. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را. پس برای ما هم سلام آورده که ما را هم حیات بده. بهار جانها هم هست، فقط بهار تنها نیست. از کجا آمده؟ این سلام را کجا آورده؟ ببینید چقدر زیبا میگه، از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را. اینو عرض بکنم خدمت شما که این غزل مخاطب مولانا، مخاطب خداست، مخاطب اصلی ظاهرش شمس تبریزیه، اصلا این غزل در وصف شمس تبریزی گفته شده، خب؟ اما مقصود مولانا فقط شمس تبریزی نبود، مقصود مولانا معشوق کله که خود خداونده، یا جان شماست، فرق نمیکنه، یا انبیا و اولیا الهی هستن. اما اینجا مصداق ظاهری این غزل برای اینکه بتونید ارتباط دقیق تری برقرار کنید شمس تبریزی است و احوالات شمس رو داره میگه. این هم ظاهرا اینطوری است که شمس تبریزی گذاشت رفت یه بار دیگه، میدونید که دو بار رفیشون، یه بار رفت که دیگه برنگشت، یه بار رفت که برگشت. اون یه باری که رفت و برگشت نگفت کجا میرم سلام علیکم، اما رفت، عمدن هم این کار کرد. خودش میگه در مقالات، میگه که من دیدم که مولانا خیلی به من وابسته شده، الان میفرمید خیلی به من وابسته شده و من برای اینکه این وابستگی به من نوعی، حالا تعبیر بنده است، نوعی شرکامیزه، عشق شرکامیزه، برای اینکه این عشق خالص بشه برای خدا، من به این جنبندی رسیدم که بگذارم برم، اگر میگفتم نمیذاش من برم، ناگهانی گذاشتم رفت برم که دو تا اتفاق بیفته: یک، مولانا دل از من برکند و به او بپیونده، دوم اینکه در فراق و هجران پخته بشه، چون فراق و هجران کاملا پزنده و پخته کننده و کمال بخشه. حالا با این نگاه شما وارد این غزل بشید. وقتی که شمس تبریزی رفت دفعه اول در دمشق و سوریه امروز، اونجا خودش نگران حال مولانا شد. حالا یا خبرهایی که کاروانا می بردن و اینها از قونیه، چون حال مولانا خیلی بد شد، به شدت رفته بود تو خودش، منزوی شده بود، ارتباطاتش با همه قطع بود، دائم داشت شعر میگفت، همجوری زیر زبان همجوری راه میرفت و میگفت، خلاصه بریده بود از همه پیرامون خودش، کلن کار زندگیش تعطیل شده بود. فراغ شمس تبریزی او رو مچاله کرده بود، در خودش مندک کرده بود. شمس مهاران متوجه میشه، حالا یا دلش از دلخانی میکنه و تلپاتی میشه به تعبیر امروزی ها، یا اینکه نه، از این کاروان هایی که میرفتند و میامدند خبر مولانا رو میگیره و متوجه میشه که مولانا خیلی تأثیر قرار گرفته، زندگیش اصلا داره از بین میره. یه نامه مینویسه برای مولانا، چند خطی که بله من اینجا در مثلا سوریه هستم، در شام هستم و شما مثلا نگران من. این خبر به مولانا میرسه، این نامه رو میدن که کاروان کسی میاره بینه به مولانا. این غزل اونجا سروده میشه، میگه بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را. اون پیغام، اون نامه پیغام سلام بود از شمس تبریزی که برای مستان آورد. برای مستان یعنی شیفتگان شمس تبریزی یا شیفتگان خدا، گالو هر معنایی که عرض کردم هر کدوم بگیرید ایرادی نداره. خب فقط مولانا نبود که شیفته بود، کسان دیگری هم شیفت، درست دشمنی هم زیاد داشت، ولی کسان دیگری هم شیفتگی شمس تبریزی رو پیدا کردن تو همین مدتی که تو قونیه بود. اما نسبتش خب متفاوت بود، اوجش مال مولانا است. بنابراین این که میگم جمع میبنده، میگم برای مستان سلام آورد، نه فقط اختصاص من، اونای دیگه هم که نگران حال شمس بودن که کجا رفت و چی شد، اونا هم یه خبر گرفتن، حالشون خوب شد. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را. یعنی نامه رو داریم و تعابیر رو نگاه کنید. ما گل سوسن رو میبینیم، گل عرض کنم که چیه، بقیه گلهای دیگر، حالا مثلا آره نرگس رو میبینیم، مثلا فرض کنید شقایق رو میبینیم، چیزهای دیگه، یه لذت ظاهری و زیبایی و خیلی قشنگ و همون تمام میشه میره، بویش قشنگه، رنگش قشنگه، گلش قشنگه، اما ببینید این آدم چیکار داره میکنه؟ میگه زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت. سوسن، گل سوسن، زبانش مثل زبان آدمه دیگه ها، زبانش اومده بیرون، چند تا هم زبان داره. گلبرگاش این زبان آدمه. ببینید کجا رفته دیده این آدم. خب میگه که زبان سوسن اگر زبانش بیرون اومده یعنی داره حرف میزنه، میگن فلانی زبان درازی داره میکنه، یعنی داره زیاد حرف میزنه. این گل سوسن که زبانش اومده بیرون داره حرف میزنه، منتظر درجه به چی داره حرف میزنه؟ داره از اون هم میگه، داره از اون میگه. زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت. او گفت که این مست‌ها چه فضائلی دارند. شنید آن سر و از سوسن قیام آورد مستان. عجب تعبیری. میگه حالا اینا رو که پیغام‌ها رو که آورد و گفت این حرفا، سر اینا رو شنید، داشت وصف مستان رو میکرد. سوسن زبانش هم زده بیرون، داشت وصف مستان رو. سر شنید وصف مستان رو، یعنی وصف عاشقان رو، اونم عاشق شد. یعنی دید عجب جلوگاهی، عجب زیبایی داره، عجب جلال و کمالی داره. قیام آورد مستان را، اونم بلند شد ایستاد. نگاه کنید، سرو قامت که میگن، قامت سر، این چه استفاده های عجیبی میکنه. و درست مولانا میگه این سروی که قد کشیده و ایستاده و بلند شده، در واقع در مقابل مستان قیام کرده. شما وقتی که یک کسی میاد خیلی براش احترام قائلید، بلند میشید میستید. نگاه کنید چه خبره. شنید آن سر و از سوسن قیام آورد مستان را. ز اول باغ در مجلس نثار آورد. ز اول میگه اول، دفعه اول، همون بار اول، یا ابتداءن فرق نمیکنه. ابتداءن باغ در مجلس نثار آورد. نثار خب معنای لغویش به معنای بخشیدن هست دیگه، درسته؟ بله. خب چرا اول این نثار آورد؟ این نثار برای اینکه اول اراده بخشیدن باید باشه تا بعد شما یه چیز رو ببخشید. وقتی که مثلا من این ورق کاغذ رو میخوام به شما ببخشم، اول اراده نثار کردن در من به وجود میاد، بعد من اینو میبخشم. این که اسمش نثار نیست که، نثار اونیست که در درون من اون انگیزه رو به وجود آورد که من اینو ببخشم، درسته؟ این موضوعیست که من دارم میبخشم. اما این خود جوهر نثار از کجا اومد؟ از درون من به وجود آمد. لذا میگه باغ اول نثار کرد، به این معنای که عرض کردم. ز اول باغ در مجلس نثار آورد، اول اراده کرد که ببخشد، بعد آنگه نقل. اول اراده بخشیدن کرد، بعد نقل آورد، نقل آورد بخشید، یعنی شیرینی، حلوا، خوشی. ز اول باغ در مجلس نثار آورد، آنگه نقل. چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را. الله اکبر. تعابیر نگاه کن، شما این لاله های کوهی رو دیدید همه دیگه، این جام شرابه، قیافش این جام شرابه، سرخ هم هست، گویی شراب ریختید توش، پایه هم داره، دقیقا این جام شراب. مولانا رو ببینید، میگه که این که همینجوری قصه خط نشد، که اون سرو که اونجوری قیام کرد، باغ هم که نثار آورد و نقل آورد، بعدم لاله دید، لاله کوهی دید عقب افتاده، و ما چی کار کنیم؟ چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان رو. کی این کار کرد؟ باغ. باغ چرا نثار آورد؟ چرا نقل آورد؟ وقتی که دید لاله کوهی خودش آورده، خودش آورده جامه دیگه، دیده اون خودش آورده، گفت خب من اینقدر دیگه نقلی بیارم لاغل یک کاری بکنم. اون خودش آورده. خیلی تعابیر عجیب. دقت فقط بفرمایید. ز اول باغ در مجلس نثار آورد، آنگه نقل. خب اینا رو برای چی آورد؟ میگه چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان رو. دید اون جام آوردش، جام شراب آورده برای اونا. خب ما نمیشه دست خالی بریم، ما هم یک کاری بکنیم دیگه. اینم نقل آورد، مزش آورد نقلش، نقل و شراب. خیلی تعابیر زیباست. زگیریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی، دقیقا الانه. ابر نیسانی، باران نیسان رو همه شنیدید، آب نیسان رو. این واقعا یه روایتی پشتش هم هست که شخص پیامبر هم گفته که آب نیسان در شفاست. از 15 فروردین شروع میشه تا 15 تقریبا اردیبهشت، حدود یه ماه. بارانی که از آسمان میباره، اگر شما یک ظرفی بگذارید و استفاده بکنید از اون، بیماری های گوناگون رو شفا میده. من کار به مسائل ظاهریش ندارم و مطمئنم هستم که پیامبر هم نظر به ظاهر این که حالا این آب شفای بیماری میده نداره. مقصودش این است نزولات آسمانی که از نهای خداوند، یعنی عالم معنا، اون چیزی که از عالم بالا به دلهای شما میرسد، شفا بخش جانهای شماست. این درسته، این حرف خیلی هم ارزشمند و عمیق. مولانا از این پدیده استفاده کرده، میگه زگیریه ابر نیسانی. ابر در این دوره نیسان گریه میکنه، میباره، دم سرد زمستانی هم هنوز وجود داره. تو قونیه مخصوصا مثل الان اینجا خورده گرم شده، الان میگه که دو روز میبینید که سرد شد، دوباره بخاریا راه افتاد. تو قونیه همین حالت هم یکی دو روز رو داره، نه حالت یه هفته قبلش رو. بهار که میاد یا اون دوره آب نیسانی سرد، هنوز زمستان نرفته کامل. و مولانا دقیقا هم رو داره میگه، زگیریه ابر نیسانیه، زمان بارش ابر نیسان فرا رسیده ولی هنوز سرمای زمستون کامل نرفته. چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان را؟ میگه این ساقی چی کار کرد و این ساقی و معشوق چه حیلهی به کار بود؟ حیله یعنی تدبیر. چه چاره، یعنی چاره، چه چارهی اندیشید که تونست این مستان رو اینجوری گرفتار خودش کنه؟ ببینید چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان رو، چی جوری اینا رو به دام خودش کشید و مستان رو گرفتار خودش کرد، اینا رو عاشق خودش کرد. و بعد میگه که سقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند. این دقیقا نتیجه کامل یک عاشقی است. یک انسان عاشق باید با این محک خودشو ببین بسنجه. سقاهم ربهم، اشاره داره به آیه قرآن کریم، میگه خدا سقایشون رو میکنه. خب خداوند بهشون شراب میده، خداوند بهشون آب میده. سقایت اینها رو، این انسانهای خاص رو، خداوند میکنه و شراب طهور بهشون میده. وقتی که شراب طهور بهشون میده چی میشه؟ سقاهم ربهم خوردند و مست شدن، نام و ننگ گم کردند. دیگه نه دنبال نام بودن نه نگران ننگ. ببینید آدم عاشق اینجوری میشه. این که مولانا میرفت با این میشد تو بازار شروع میکرد سما کردن و همه هم مسخرش میکردن، مؤمنین و متدینین و مریداش و اونایی که پشترش تا دیروز نماز جماعت میخوندند و نماز جمعه میخوندند، که میگوتن این شیخ خل شده، دیوونه شده، این شمس تبریزی کیه، این یلا قبای بیامونگرد اومده ببینی شیخ ما رو چکار کرده، اینا رو گفتن دیگه. خودش داره میگه بگه ما دیگه، آدم میرسه به یه موقعیتی چنان مجذوب حضرت پروردگار میشه که دیگه خودش رو گم میکنه، خودی دیگه باقی نمیمونه که دنبال این باشه که نامی داشته باشه، شهرتی داشته باشه، موقعیتش الان لطمه نخوره یا نه بدنامی براش درست کنن و اون نگران میشه که نکنه تهمت بزنن، بدنامی ایجاد کنن. خب من به خاطر اینکه نگاه مردم نسبت به من عوض نشه، منم تغییر رفتار ندم. میبینید چه خبره؟ ولی نه، میگه وقتی که انسان عاشق شد اینطوری میشه. سقاهم ربهم، شراب الهی رو که خوردن نام و ننگ گم کردن، میگه دغدغه نام و ننگ نداشتن. چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را. ببینید این نامه ای که عرض کردم اینجا اشاره هم داره مولانا. چو آمد نامه ساقی، ساقی هم خداست هم شمس تبریزی، چون اون نام آمد چه نام آورد مستان را. چه نام یعنی چه مقام، چه جایگاهی، چه شوری، چه حالی ایجاد کرد. عجب نامی آورد. یعنی حالا خوش توی نامه فرستاده دیگه. چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را، یعنی بلندشون کرد، جایگاه و مقام داد به مستان. حالشون خوب شده دیگه، ها اینا فرامند بودن، نگران بودن کجا رفت شمس تبریزی، چی شد. حالا یه خبر رسیده، شما تصور بکنید بچه‌تون خارج از کشور داره تحصیل میکنه، مثلا دو سال ازش بیخبری، یه دفعه یه نامه دو خطی میاد، حالتون چجوری عوض میشه؟ همون میگه دیگه، میگه چه آمد نامه ساقی چه نام آورد، چه حال خوبی برای ما آورد، چه مقام و جایگاه ما عوض شد با آمدن این نامه. چه آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را، درون مجمر دلها سپند و عود می سوزه. دل عاشق اینطوریه، مثل مجمر میمونه، منقل که آتش بعد چیه اون تو آتش، شما چی میریزید، چی میسوزه اونجا؟ سپند، اسفند دود میکنن. اسفند برای چی دود میکنن؟ اسفند برای اینکه اینایی که غمگینن افسرده نشن. شما میدونی اسفند تو مجالس هم که دود میکنن یا به تعبیر آتش میکنن برای همینه، اصلا از قدیم بوده، اینا طب سنتی حواسش جمع بوده که انسان‌هایی که غمگینن عزادارند، غم سردی ایجاد میکنه، در مزاج انسان سرد میکنه از نظر طب سنتی. وقتی که این اتفاق میفته طرف افسرده میشه، گرایش به افسردگی میکنه، یخ میکنه، حالش گرفته میشه، غم زده میشه، گوشه گیر میشه، از حالت پویش و فعالیت و تلاش اینا میفته. اینا مرتب اسفند دود میکردن که دود اسفند گرمه و این استنشاق میکنن این اهل عزا و حالشون نسبت به قبل بهتر میشه، یا حتی جلوگیری میکنه از این که اینا به سمت افسردگی برن. علت این که اسفند دود میکردن و میکنن همین. الان هم که علم جدید چی گفته که مثلا اینا میکروب های موجودی در فضا رو از بین میبرن، همونه داستان. مولانا متعال استفاده عجیب میکنه، میگه در اون دل عاشق میگه مثل اون ظرف آتشه و گداخته شده، میسوزه، داغ شده، خب، و اسفند و عود هم میسوزه. اسفندش که گفتیم که به چه معنا میسوزه، برای اینکه بتونه افسردگی رو از بین ببره، غم رو زائل بکنه، و عود هم میسوزه برای اینکه عطر خوش، عطر خوش عاشقی، بوی وصال میاره با خودش. خیلی جالبه تعابیر رو نگاه کنید، اون غمزداست و این عود که بوی خوش داره در واقع داره پیام آوره این است که وصال نزدیکه، معشوق در راهه و شما زود خواهی رسید به معشوق. درون مجمر دلها سپند و عود میسوزد که سرمای فراق او زکام آورد مستان را. سرمای فراق، یعنی دقیقا همینی که عرض کردم، افسرده میشه، سرد میشه، فراق غم انسان رو سرد میکنه و افسرده میکنه. و بعد میگه اینا رو به خاطر این آوردن این مجمر آتش رو و این اسفند و دود، اسفند و عود رو اینجوری روشن کردن و دود کردن برای اینکه اون سرمای فراق از بین بره. که چرا؟ چون سرمای فراق زکام آورد، همه سرما خورد، از سرما خود. زکام مال چیه شما فکر کنی؟ زکام هم ناشی از سردی، یعنی شما همین سرما خوردگی زکام معمولی، از نظر طب سنتی دارم عرض میکنم، حالا طب جدید نظرات خودش رو داره. طب سنتی میگه شما وقتی که غلبه سردی بر وجودتون حاکم میشه، مزاجتون سرد میشه، شما مستعد زکام میشه و این اتفاق میفته. حالا باید درست معکوس گرمش کنید تا دوباره برگرده حالت عادی. میبینید که شما شروع میکنید عسل خوردن و گرمی خوردن و زیر پتو رفتن و این کارها رو انجام میدید که دوباره حالت عادی پیدا. خب، ز سرمای فراق او زکام آورد مستان را، درا در گلشن باقی برابر بام کن ساقی. بیا، میگه اینک بیا و در این گلزار مندگار گلزار اینجا گلزار ماندگاره، گلزار عاشقی گلزار ماندگاره، گلزار وصاله، چون بالاخره شما رو به وصال معشوق میبره و معشوق چون ازلی است و دائمی است، شما هم جاودانه میشید. درا در گلشن باقی، گلشنی که خوش نمیشه زمستون بیاد پاییز و اینها از بین ببرتش، نه دائمی است. برا بر بام بیا رو بلندی، یعنی تعالی پیدا کن، کمال پیدا کن، رشد پیدا کن، بیا بالا، بالا پشت بام. برای چی بیام پشت بام؟ که اون ساقی برابر بام کان ساقی، ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. اگه میخوای پیام الهی رو بشنوی باید بیای پشت بام. این پایین تا چسبیدی به زمین خبری نیست، پیغام نمیرسه به شما. اگر بخواهی گوشه شنوا پیدا کنی باید بیای پشت بام، یعنی بیای بالا. بیای بالا، اون موقع مستعد این میشه که پیغام سروش الهی رو بتونید بشنوید، این پیام عاشقی رو. خیلی این واقعا بیت فوق‌العاده است. درا در گلشن باقی برابر بام کان ساقی، ز پنهان خانه غیبی. ببینید پنهان خانه غیبی، ببینید هم غیبه هم تو اون غیبی پنهان خانه است، تو پستوی تو خونه یه پستوی هم درست کردن اون گوشه، اون مال خواسته. میگه از غیب به کسای دیگه هم که یه مقدار اومدن بالا میرسه، اما اگر میخوای از پنهان خانه غیبی اون جای خاص به شما برسه باید بیای بالا پشت با، یعنی باید اوج بگیری بیای بالاترین نقطه ای که میتونی تصرف کنی، اونجا اون موقع مستعد شنیدن این پنهان خانه غیبی میشی. ز پنهان خانه غیبی پیام آورد، اونو پیام خاصه برای اونا میارن، مثل مولانا و حالا انبیا و دیگران. چو خوبان حله پوشیدن درا در باغ و پس بنگر. خوبان حله پوشیدن، اولا اشاره داره به این طبیعت. الان این درختایی که شما دارید میبینید توی فروردین حله پوشیدن، اینا لخ بودن مگه؟ لخ نبودن تا دو هفته پیش، اوریان بودند و الان حله یعنی جامه پوشیدن، جامه های حریر و زیبا پوشیدن. حالا خوبان انسانی هم همینطورن. میگه اگر خوبان انسانی هم به رشد و کمالات رسیدن، مثل بهار بر اونها دمید و مثل این گیاهان حیات مجدد پیدا کردند، این اتفاق میفته. چه خوبان حله پوشیدن درا در باغ و پس بنگر. حالا بیا تو اون باغی که میگه نعمه حله پوشیدن، باغ عاشقی است. اینجا عاشقا جمع شدن تو این باغ، باغ عاشقی است. میگه بیا اینا حله پوشیدن، بیا اینا رو نگاه کن. چه ببینم که ساقی هر چه در باید، الله اکبر، تمام آورد مستان را. بیا تو این باغ عاشقی نگاه کن ببینیم که حجت رو تمام کردی. ببینید که ساقی هر چه در باید، یعنی هر چی میتونسته، هر چی که باید و میتونسته آورده. شما یه مهمان خاص میاد براتون، هر چی که دارید دیگه گوشه کنار خونه هم هست قایم کردید برای یه روزه و هم دارید میارید میذارید جلو مهمون خاص دیگه. ها مهمونا زیاد میان میرن، شما پذیرایی میکنید، احترام میکنید، هم اینا هست، دستگاه خدا هم همین. منتها یه مهمونای خاص هم هستن، اونا عاشقن، شیفتن و شما هم شیفته اونا هستید، خوب از اونا بهتر پذیرایی میکنید. و این چقدر اینجا تعبیر زیباست که ساقی، که ساقی هر چه در باید، هر آن چه که میباید، تمام آورد مستان. برای مستان، برای عاشقان کار رو میگه تمام کرد، نعمت رو تمام کرد، سفره رو کامل چید، که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد. اینجا به دو تا معناست، یکی این که بهار جانها را آورده، ما را هم آورده، یا نه روی یار، روی یار یعنی جمال و جلوه حضرت پروردگار بهار رو آورده، ما رو هم همون جلوه یار آورده. این معنی خیلی ظریف‌تر و قشنگ‌تر و دقیق‌تره. اما یه معنای دیگری هم داره، این که جانها را بهار آورد، که اشاره داره به روز الست، که اونها یک جمالی از خود، جلوه جمالی خداوند رو دیدن، کل پدیده ها عاشق شدند و بهاری شدند، تقاضا کردند که بیان، که اومدن اینجا. اما ما را روی یار آورد، ببینید که جانها را بهار آورد، اونا رو یه بای واسطه اومدن. خلاصه اینجوری عرض بکنم، میگه بقیه با یه واسطه اومدن اما ما را روی یار آورد، ما جمال خودش رو دیدیم اومدیم. و این حرف خیلی حرف عمیقیه، هم از لحاظ فلسفی هم از لحاظ عرض کنم حضور شما حکمت های عرفانی. میگه کل پدیده های این عالم به واسطه بهار آمدن که جانها را بهار آورد. او یعنی حیات خداوند داد به این موجودات عالم، اینها بود شدن، موجود شدن در این عالم، حیات با واسطه داد. درست هم میگه مولانا، ولی تنها موجودی که تو این عالم مستقیم حیات گرفت و اومد و از جمال یار نشأت گرفت، عاشق شد، آمد، انسانه. کجا؟ برای اینکه خداوند نمیگه که من از و نفخت و فیه من روحی که گفت، یعنی من در این چوبم دمیدم، من در این درختم دمیدم، در این کوهم دمیدم، از روح خودم دمیده، ولی با واسطه دمیده در همه موجودات. اینو نداری؟ در تنها موجودی که مستقیم دمیده و ادعاش هم کرده انسانه. و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو آدم دمیدم. بقیه موجودات اینجوری نبودن. اینجا هم مولانا از این پدیده زیبا استفاده میکنه، میگه که چه خوبان حله پوشیدند و بله عرض کردیم که جانها را بهار آورد. ببینید اونا رو جور دیگه اومدن و ما را روی یار آورد. ببین که از جمله دولت ها کدام آورد مستان را. میگه شما ببین این اتفاقا این مسئله دوم کاملا این عرض بنده رو تایید میکنه. ببین که از جمله دولت، از همه دارایی هاش، جمله دولت یعنی کل نعماتی که در اختیار داشت، کل دارایی که داشت، خداوند ببین که کدام آورد مستان را، بهترینش رو برای مستان. این همه چیز داشت، خب برای اونها هم آورده، برای اون درخت هم آورده، برای کوه هم آورده، برای کهکشان هم آورده، برای مورچه هم آورده، برای گربه هم آورده، خب برای همه اینها آورده. اما ببین که از جمله دولت ها کدام آورد، کدام آورد، با شگفتی بگه کدام آورد مستان، بهترین داشتش رو آورد برای مستان که انسان باشه. و اما بیت آخر و مرخص بشیم. ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت. این همون صحبتی بود که دو تا سوال هم مطرح کردید اول صحبت ها در مثنوی گفتیم. ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت، به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان. یعنی ما قبلا هم مست می شدیم ولی دوباره دوچار خماری می شدیم، کما اینکه الان هم ما همین اتفاق برای آدم های معمولی مثل من همین اتفاق میفته برش. در 24 ساعت ممکنه 5 دقیقش هم مست خدا باشه یا مست اون خود حقیقیش باشه، بقیهش پرد میاد میره، خمار میشه، مست میشه، حالش خوب میشه، حالش بد میشه. مولانا میگه اینجوری ما هم اینطوری بودیم قبل از ملاقات با شمس تبریزی. اما این آمد ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت. ساقی دولت، دولت کیه؟ اوست. ساقی کیه؟ شمس تبریزی است. شراب رو از اونجا آورده داده خورونده به مولانا، به جام خاص سلطانی. اینا رو فهمید؟ یه جام مخصوص آورد، جامی که به همه میداد نبود، یه جام مخصوص، یه شراب خیلی دیگه ناب بودی. میگه اونو آورد به من داد که مدام آورد مستان را. دیگه مستی ما دائمی شد، ما دیگه حالت خمار پیدا نکرد دیگه. مولانا بعد از شمس تبریزی مستیش مستدام و مستمر و حالت از کنم که خماری دیگه بهش دست نداد. قبلش در موقعیت زاهدی این اتفاق میفته، گاهی انسان مست میشه، گاهی فراموش میکنه، عادی میشه، اما وقتی که شد عارف به مقام عرفان دست پیدا کرد، این دیگه یک سره این جوی جاریست. خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه. متشکرم. ممنونم.